شما عزیزان شنونده واقع بشه. همچنان بر روی موج 106 با ما همراه باشید و در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه چرخانه باشید، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ که به کارآفرینی بانوان میپردازه، بانوانی که ستون خانواده هستند و در عرصه کارآفرینی بسیار درخشان و کارآمد هستند. همراه با شما برنامه چرخانه را خواهیم شنید به مدت 29 دقیقه.
چرخانه برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا و سلام خدمت شما بانوان محترم و تلاشگر. طاعتتون و عزاداری‌هاتون در این روزهای غم و ماتم قبول باشه انشاءالله. لطفاً ما رو هم از دعای خیر خودتون در این لحظات معنوی محروم نفرمایید. با پنجمین برنامه از سری برنامه‌های چرخانه در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه بمانید. کار هرگز آر نیست، این شعار برخواسته از شعور همه کسانی است که از تنبلی‌سالت بیزارند و مسئولیت زندگی را با آغوش باز می‌پذیرند و باور دارند که هیچ کس ملزم نیست بار دیگری را به تنهایی بر دوش کشد. این مفهوم حتی در دین هم به کرات آمده است. دین اسلام انسانها را از خمودی، کسالت و یأس و تنبلی برحذر می‌دارد تا جایی که مرگ در حال تأمین معاش خانواده را اجر و ثواب جهاد در راه حق می‌داند و در این مقوله هرگز مرد و زن را از هم جدا نکرده است. بنابراین دوست من، هر که هستی و هر جا و در حال هر کار مفید و خدا پسندانی که هستی، دل قوی دار که خدا با توست. در این فرصت به رسم معمول برنامه از شما دعوت می‌کنم شنونده یک گزارش مستند از فضای کاری یک خانم جوان باشید، کسی که در شغلی نچندان متعارف مشغول به کار و امرار معاش است. بشنوید.
سلام خانم.
سلام،
حال شما چطوره؟
متشکرم.
ممکنه سوال کنم چند سال دارین؟
من 30 سالم.
و شغلتون چیه؟
خونه‌دار هستم و بعد از ظهرم که با همسرم کار میکنم.
میشه بپرسم شغل در واقع چه کاری انجام میدین؟
تو سوپرمارکت هستم، هم کمک همسرم.
سوپرمارکت مال خودتونه؟
شریک هستم با دوستشون.
چی شد که به فکر افتادین که سوپرداری کنین؟
علاقه دارم، چون قبلا صندوقدار فروشگاه بودم، بعدش که از شمال اومدیم تهران دیدم همسرم این کار انجام داده، منم اومدم به پاش کار کنم.
تحصیلاتتون چیه؟
دیپلم هستم.
قبل از این که بخواین توی سوپره که مال همسرتونه بخواین کار کنی، فهمیدی که صندوقدار فروشگاه بودین. قبل از اون چی کار میکنی؟ کلن چه روندی رو طی کردین تا به این نقطه رسیدین از نظر شغلی؟
قبل از اون رفتم تو کار قالی‌بافی، خیلی کار سنت و هنر رو دوست دارم. کار قالی بافی رو ادامه دادم، تابلو فرش. بعد یه ذره برام سخت بود، بعد همسرم که تهران بود یه ذره جدایی برام سخت‌تر شد که اومدم کنارشون، بعد اون کار کنار گذاشتم، اومدم کنارش، پا به پاش دارم کار میکنم، خیلی کارم دوست دارم کنارش.
قالی بافی چرا براتون سخت بود؟
خود قالی بافی برام سخت نبود، یعنی هنرش رو خیلی دوست داشتم، بعد دوری از همسرم یه ذره سخت بود برام، خاطر همین.
خب یعنی توی تهران نمیشه قالی بافی کرد؟
چرا، تو تهران هم میشه، ولی خب انقدر جنس گرونه نمیشه، نخش گرونه و دار قالی گرونه، اصلا نمیشه سمتش رفت. اینجا اگه مثلا این کارو انجام بدم، بعد از تهران از شمال فصیلاشو بگیرم بیارم تهران انجام بدم.
خب شما میشه که با کارگاه‌های قالی بافی همکاری کنی، نمیشه؟
چرا، ولی تو تهران فعلا پیدا نکردم. فعلا نه، یک ماه فعلا دنبالش، ولی تو تهران پیدا نکردم، ولی داخل که مثلا رشت و اون چیزا چرا دیدم، ولی اون برام بازم مسافتش خیلی برام دوره.
این کارو در چه حدی بلدین؟ اینقدر بلد هستین که بخواین آموزش بدین؟
بله.
خب چرا آموزش نمیدین؟
فعلا سرمایه‌اش ندارم.
چقدر سرمایه نیاز داره این کار؟
خیلی، حدوداً 100 تومن 150 تومن سرمایه می‌خواد.
آره. احیانا اگر به وزارت کار مراجعه بکنم، می‌خوایم مشتریتون جواب بده.
بله.
داشتیم میگفتیم که کارگاه قالی بافی اگر بخواین کارگاهی رو داشته باشین 150 هزینه شه. شما احتمالا با جاش دارین حساب میکنین، درسته؟
نه، با داراش، با نخاش، با نخای ابریشم که حساب میکنم.
اینقدر گرون عذاب در میاد؟
نه آره، یه دونه تابلو فرش در حد تمام 400 گیره، خیلی کوچیک. در چیش هم بگم 70 در 80 اش بودن برای من 2 تومن در میاد. شما حساب کنین فقط دارش و نقشش و با بافتش و اینا همه 2 میلیون فقط برای من مثلا بافنده در میاد. نمیشه حساب کنی؟ آره، 150 تومن سرمایه میخواد تا من کارگاه بزنم که دوباره مثلا مشتری برای خودم جلب کنم، بیارم یاد بدم، آموزش بدم، مثلا آموزش خودم که کنار اگه همینجور رایگان هم بهشون بدن که برای کار آفنی برای خانوما، بازم همون 150 تومن الان کمترش من گفتم.
اگه بخواین آموزش خصوصی به تک مثلا یکی دو نفر که علاقه مندن بیان چه شما آموزش ببینن، وسایل هم خودشون بیارن، در اون صورت این هزینه هم دیگه لازم نیست بکنین، درسته؟
نه، این هم هزینه کامل نیست، خودم میتونم همجا آموزش بدم، چون خیلی دوست دارم آموزش رو واقعا خانوما بدن، چون خیلی خانوما هستن اصلا واقعا بیکار تو خونه نشستن، بعد الان هم اینقدر وضع این بازار خراب شده دنبال کاری نمیرن، واقعا نمیرن.
برای اینو برای این پرسیدم به خاطر اینکه خیلی از خانمایی که ممکنه علاقمند به کار قالی بافی باشن، ولی با این حرف شما فکر کنن واقعا این کار عملی نیست، اما میشه به راهکارهای عملیش هم فکر کرد.
نه، مثلا
نشد نداره، یعنی مثلا حالا شاید شما اگر این امکان سوپر همسرتون نبود، به این فکر میافتادین یه جوری از این کاری که بلدین پول درآورین دیگه. نه، یعنی آموزش خصوصی یا مثلا آموزش آنلاین خیلی راحت میشه این کارا رو کرد، درسته؟ خب حالا غیر از این دیگه چی کارایی کردین؟
فعلا همین دیگه.
الان از این کاری که دارین انجام میدین راضی هستین؟
آره، الان خیلی دوست دارم و البته کنار همسرم هستم، خوبه، خدا رو
شکر. کمتر توی سوپرمارکت ها ما با خانم مواجه میشیم، برخورد افراد با شما با عنوان یه خانم
خیلی خانوما مثلا من میبینن بیشتر کشش به مواد غذایی میکنن، ولی خب آقایون رو میبینن زیاد نه، خیلی سر برخورد میکنن،
یعنی اعتماد بیشتری به شما میکنن.
دقیقاً، یعنی من شاید بهتون بگم باورتون نشه، ما فروشمون اول اومده بود خیلی کمتر بود، با مثلا با اومدن من فروشمون خیلی خدا رو شکر یه ذره بالاتر رفت، خدا رو شکر بالا رفت، مواد غذایی ذره بیشتر کردیم، میگم وسیله ها رو بیشتر یعنی واقعا خرید کردیم، خیلی خوب شده.
فکر میکنیم مثلا حالا شما سوپر همسرتونه دارین کار میکنین، ولی همه که همسرشون سوپر دارن یا آشناهاشون، فکر میکنیم مثلا این امکان وجود داره که خانوم ها توی سوپر دیگران کار کنن؟ این به عنوان یه شغل محسوب میشه؟
آره میشه، ولی خب طرفشون هم باید ببینن، طرف مقابلشون هم باید ببینن چجوری با یه خانم برخورد میکنن. مثلا همون صاحب مغازه باید ببینه چجوری با اون خانم برخورد میکنه. چه الان دیدین شرایط توی مملکتمون چجوری شده؟ به کسی واقعا نمیشه اعتماد کرد.
ولی در یک شرایط نرمال و منطقی به نظر جالب میاد. یعنی نکته که شما گفتین خیلی جالب بود.
کار نشد نیست و آره.
از این لحاظ که در واقع مشتری ها به خانومی که توی سوپر داره فروشندگی میکنه بیشتر اعتماد میکنن و تازه اون خانم فروشنده بهتر میتونه تشخیص بده که این خانم واقعا چی میخواد و اون چیزی که میخواد در اختیارش. بنابراین شاید این یه پیشنهاد خوب باشه برای خانم‌ها. این هم میتونه مثلا برای خانمایی که کار خاصی بلد نیستن، هنری ندارن و نمیدونن چیکار کنن، فروشندگی رو یاد بگیرن.
تو هر سنی، تو هر سنی میتونی انجام بده. مثلا هر سن 20 سالگی شروع کن تا سن 40 سالگی. یعنی کاریه که دست خود آدمه. بله خب رابطه مونت باید با خانم خیلی خوب باشه، با آقایم باید خیلی خوب باشه. با خانم چجوری برخورد، با آقا چجوری برخورد کنه. من واقعا یعنی الان تونستم، چون قبلا سابقه داشتم مثلا 4 5 سال تو این کار، میتونم چجوری برخورد کنم باهاشون. الان خود روشم خیلی خانم ها یعنی منو میبینن بیشتر انرژی برای این مغازه میگیرن. مثلا میگن میان داخل مغازه، میگن میان با شما این، ما واقعا انرژی خیلی خوب میگیریم میایم داخل مغازه، یعنی اعتماد خیلی خوبی داریم میایم داخل مغازه ازم خرید میکنیم.
لازمه انجام همچین کاری و مشغولیت به همچین شغلی غیر از داشتن روابط عمومی خوب دیگه چه چیزایی؟
یکی روابط عمومی که مشتری پسند بشه، که مشتری خوب قشنگ جلب کنه، صحبت کردن، خیلی باید مهربون باشی با مشتری، ببینی مشتری چی میخواد. مثلا بعضی هستن میرن داخل فروشگاه، یه مشتری دیگه، یه مشتری دیگه میاد، خیلی عصبانی صحبت میکنه، نباید این کارو انجام بدن، خیلی آرام با آرامش کارشو انجام بدن به مشتری دیگه هم برسن. من این کارو انجام
میدم. اگه یه مشتری اومد خیلی خرید کرد، بین اون آدم و مشتری که خرید زیادی نکرده فرقی هم نذاره؟
اصلا من نمیذارم.
چون رفتارشون تاثیر نذاره.
اصلا آره، چون مشتری واقعا میاد تو بسیدی که داخل فروشگاه میخواد چه یه آب معدنی باشه، چه مثلا یه دونه ببخشید نهایی 8000 تومانی باشه، همون رفتاری که با همون هزاری میکنم و همون 8000ی انجام میدم، برای ما فرق نمیکنه. هم من هم همسرم، همسرم هم همین جوریه.
فکر میکنین که کلا دیگه میخواین به همین شغل بپردازین یا فکرای دیگه هم برای آیندهتون دارین؟
فعلا فکری در آینده نکردم. الان فعلا هستم کنار همسرم، حالا تا یه چند سال دیگه ببینم چی میشه، اگه خدا بخواد شاید ادامه بدم همین کار.
آرزوتون چیه برای آینده خودتون؟
کنار همسرم باشم. همین
که هستین دیگه، لشو که هستین.
آره که من خیلی دوست داشتم پرستارشم خیلی، یعنی کار تزریقاتی رو اونجا رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. یعنی شاید از شمال اومدم یک کوچولو، خیلی خیلی کوچولو دنبال این کارم الان هستم، مثلا برم تزریقات این چیزا یاد بگیرم، خیلی واقعا علاقه دارم. حالا اگه خدا بخواد، اگه مثلا با کمک همسرم که میدونم خیلی پشتوانه خیلی خوبیه برام، بتونم کار ادامه میدم.
خیلی هم عالی. پس باید بریم تحصیل کنیم برای این.
آره انشالله اگه خدا بخواد شاید ادامه بدم.
انشالله که بتونیم به هر آرزویی که داریم برسیم و توی زندگیتون احساس موفقیت همیشه داشته باشین و رونق داشته باشه کارتون و کسب و کارتون. همیشه به عنوان یه خانم واقعا براتون آرزو میکنم که کسب و کارتون در هر زمینه‌ای که هستین انشالله رونق داشته باشه. خیلی ازتون متشکرم که توی این گفتگو شرکت کردید.
من همچین هم برای شما که واقعا فکری هست یه خانم مثلا توی یه شغل چجوری داره کار میکنه، چه برخوردی داره. خیلی خوبه، مرسی.
خیلی ازتون متشکرم. سلامت باشین. قربان شما.
اقتضائات خود اشتغالی چیست؟ زنانی که خود مولد شغل خود هستند و یک تنه چرخ زندگی را میچرخانند، با چه گرفتاری ها و مشکلات جسمی و احیانا روحی دست به گریبانند؟ پاسخ این مطلب را از زبان خانم محبوب مظاهری، مربی و راهنمای مسیر شغلی بشنوید.
یکی از مواردی که باعث میشه افرادی که میخوان خود اشتغالی رو شروع بکنن ذهنشون درگیر و نگران بشه، مسائل جسمی و روحی هستش که در اثر خود اشتغالی و در نتیجه کار زیاد به اون دوچار میشن. و شاید این مسئله باعث بشه که به خود اشتغالی فکر نکنن یا در مورد اون بتن. امروز در مورد پاره ای از مسائلی که باعث مشکلات جسمی و روحی در هنگام خود اشتغالی میشه صحبت میکنیم. از مشکلات جسمی میتونیم به چاقی که به خاطر بی‌تحرکی زیاد هنگام انجام کار هست اشاره بکنیم. مورد دوم حملات قلبی در مورد افرادی که سابقه بیماری قلبی در خانوادهشون دارن که اون هم خودش به خاطر بی‌تحرکی هستش. موارد دیگه مثل چشم درد یا کمر درد یا درد در ناحیه شانه و مچ دست هستش که تمام این موارد به خاطر کم تحرکی و کار زیاد و استرس شغلی ایجاد میشه. بنابراین دوستانی که میخوان خود اشتغالی رو شروع کنن توجه داشته باشن که باید به ورزش و رژیم غذاییشون توجه کنن. شاید به نظرتون برسه که درآمدی که ما میخوایم از خود اشتغالی به دست بیاریم خیلی برای ما مهمتر هستش که به این موارد توجه کنید، اما باید توجه کنید که اگر که به مسائل جسمی و روحیتون در حین کار توجه نداشته باشید، نیمی از درآمدتون و شاید بیشتر رو باید صرف هزینه دکتر و درمان و فیزیوتراپی کنید. بنابراین مسائلی که الان در موردش صحبت می‌کنیم به نوعی آشنایی و پیشگیری برای صرفه‌جویی در هزینه ها هست، مخصوصا برای شمایی که خود اشتغال هستید و هر ساعتی که کار می‌کنید و هر درآمدی که به دست میارید بسیار با ارزش هست. اگر بخوام چند مورد از مشکلات روحی که افراد خود اشتغال معمولاً به اون دوچار میشن رو ذکر بکنم، عبارت هستش از افسردگی، سندروم خستگی مزمن، وسواس فکری، از دست دادن اعتماد به نفس و سندروم خودفریبی. به دلیل اینکه افراد خود اشتغال معمولاً به تنهایی کار میکنن یا تو گروه های کوچک 2 یا 3 نفره، ارتباطشون با اجتماع کم میشه و این کم شدن ارتباط با اجتماع باعث میشه که دوچار افسردگی بشن یا اینکه دوچار وسواس در کارشون بشن و دائم هی کارشون رو چک کنن، یا اینکه خودشون رو فریب بدن و فکر کنن که کارشون خیلی خوب هست و هیچ ایرادی نداره و اون وقت از بررسی رقبا یا بازار هدف غافل بشن، یا شاید اینکه اعتماد به نفسشون رو از دست بدن و فکر کنن که این محصولی که دارن تولید میکنن یا خدمتی که دارن عرضه میکنن خیلی خوب نیستش. بنابراین اگر که شما با مشکلات جسمی و روحی که خود اشتغالی برای شما ایجاد میکنه آشنا بشید، اون وقت میتونید از خیلی از موارد بعدی که ممکنه براتون پیش بیاد پیشگیری کنید. روز خوبی داشته باشید.
زنان در آینه تاریخ.
امروز میخوام درباره چگونگی به وجود اومدن بعضی از مشاغل در دوران پیش از تاریخ توسط زنان با شما صحبت کنم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که اصلا تقسیم کار بین زن و مرد از چه دوره‌ای به وجود اومده؟ تقسیم کار بین زن و مرد تو دوره نوسنگی به وجود اومده. تو این دوره مردا بیشتر اوقات مشغول شکار و جنگ با دشمنان قبیله خود بودن و کار زنان بچه داری و جمع‌آوری ریشه گیاهان و سبزه ها بود. ابزار زنان برای این کار چوب دستی نوک‌تیزی بود که با اون زمین رو می‌کندن و ریشه گیاهان رو از خاک بیرون می‌آوردن. کندن زمین برای جمع‌آوری گیاهان به مرور باعث حاصل خیزی و بارور شدن خاک و افزایش تنوع گیاهان شد. زنان به تدریج تونستن دانه های گیاهان رو خودشون بکارن و پرورش بدن. پرورش گیاهان از زنان کشاورزان ماهری ساخت. زنان تونستن ابزارهای کشاورزی جدید ابداع کنن. با عنوان دوره پیش از تاریخ، علاوه بر کشاورزی، حیوانات خردسالی که مردان شکارگر زنده به محل زندگی می آوردن نگهداری می کردن و ویژگی هر حیوانی بررسی می شد و جانورانی که بزرگ کردنشون خطرناک بود تو قفس نگهداری می شدن. زنان با پرورش و بزرگ کردن حیوانات خردسال تونستن بعضی از این حیوانات رو رام کنن و از شیر و پشم و پوست و همچنین به عنوان نیکار از این حیوان ها استفاده کنن. بعد از کشف آتش، زنان ظروف سفالی را ابداع کردند.
از بعضی گیاهان و پنبه ریسمان درست کردن. ریسمان بافی منجر به سبد بافی و پارچه بافی شد. با گذشت زمان از کتان و پشم پارچه تولید کردن و سپس دستگاه پارچه بافی را ابدا کردن و برای حفظ محصولاتشون انبار درست کردن. همین بانوان بودن که خونه های اولیه رو ساختن. قبل از به وجود آمدن صنفا و کارگاه ها و غیره، همه تولیدات و فراوری های انسانی خونه بود، اما نه خونه های تکی و نه به صورت انفرادی. تو دوران پیش از تاریخ زنان قبیله و روستا دور هم جمع می شدن و به صورت دست جمعی کار می کردن، گپ می زدن، داد و ستد می کردن، ایده های خودشون رو می دادن و اقتصاد دوران پیش از تاریخ بدون کار گروهی نمی تونست دوام بیاره. زنان اولین تولید کنندگان نیازهای زندگی بودند. پس میشه گفت اولین پزشکان و پرستاران، کشاورزان، صنعتگران، ساختمانسازان و مهندسان و هنرمندان زنان بودند. من زینب فرزاللهی به عنوان کارشناس تاریخ باز هم در این باره با شما صحبت خواهم کرد.
و اما بشر هرچه از سنت فاصله می گیرد و مدرن‌تر می شود، اگرچه از صفا و زیبایی دنیای سنتی دور می شود، اما برخی محدودیت ها هم از سر راهش برداشته شده و امکانات جدیدی برایش فراهم می شود. به طور مثال همین اینترنت و کارکردهای فضای مجازی. دهه سنتی پدران ما هرگز فکر می کردند بشود در خانه نشست با آسودگی خیال چای نوشید و با برقراری چند تماس تلفنی و فشار چند دکمه کار کرد و درآمد کسب نمود. این شغلی است که امروزه بسیاری از مردم دنیا بدان مشغولند و به راحتی درآمدهای بسیار خوبی هم کسب می کنند و راضی اند. با این مقدمه که شنیدید از شما دعوت میکنم با ما همراه شوید در شنیدن مبحث امروز خانم دکتر الهام رمضانی، استاد دانشگاه و متخصص فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی. ببینیم چگونه میتوان با استفاده مفید و بجا از فضای مجازی اشتغالی جدید و پر رونق برای خود دست و پا کنیم. بشنوید.
مدل واسطه‌گری در محیط اینترنت رو به عنوان یکی از مدل‌های کسب و کار و پولسازی در دنیای تجارت الکترونیک بیان کردیم. اینکه محصولات افراد دیگر رو در سایت و صفحه اینترنتی خودمون بفروشیم و تنها به عنوان یک واسط پول به دست بیاریم، یا اینکه به مقایسه و تجمیع محصولات و خدمات یکسان با فروشنده‌های متنوع در صفحه اینترنتی خودمون بپردازیم و مشتری به واسطه اینکه از سایت ما به سایت اصلی هدایت شده درصدی از فروش برای ما باشه. خب در فضای اینترنت میتونید از طریق سایت، اپلیکیشن، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی با افراد دیگه و شبکه‌های اجتماعی با افراد دیگه در ارتباط باشید و بنا به شرایط و هزینه‌ها میتونید یکی یا چند تا یا همه اونها رو با همدیگه داشته باشید و در کسب و کارتون استفاده بکنید. بنابراین من به صورت کلی عرض می‌کنم یه صفحه اینترنتی که در ساده‌ترین شکل و کم هزینه‌ترین وجه اون میتونیم به صفحات شبکه‌های اجتماعی اشاره کنیم. شما میتونید یه صفحه اینترنتی داشته باشین، عکسای زیبایی از هنر آشپزی و مهارت‌های اینچنینی خودتون تهیه کنید و هر بار یکی از اونها رو به اشتراک بگذارید. فرض کنید شامی تهیه کردین. با ظروف شیک، تزیین نهایی و عکس‌های حرفه‌ای که بیشتر به سلیقه شما مربوطه تا به تکنولوژی مورد استفاده برای عکاسی. تصاویر زیبایی از اون تهیه می‌کنید، حس و حال خودتون رو درباره اون و حتی شیوه پختش به اشتراک می‌گذارید. اینجاست که افرادی هستن که به واسطه حضورشون در صفحه شما محو تماشا و حتی خوندن دستور پخت اون غذای خاص میشن و شما رو تشویق می‌کنن و لذت می‌برن از هنر و سلیقه شما. میتونید زمانهایی رو برای به اشتراک گذاشتن تصاویرتون انتخاب کنید که هم نظم در کار شما اتفاق بیفته و هم بازدید کننده ها و دنبال کننده هاتون در انتظار زیادی هم به سر نبرن. مثلا یه روز در میون در ساعتهای ابتدایی شب بیان تصاویر رو به اشتراک بگذارید. افرادی که دنبال کننده صفحه شما هستن کم کم به عکس ها، آموزش ها و هنر آشپزی شما عادت میکنن، جوری که اگه چند روز نباشین عدم حضورتون حس میشه. از شما میخوان که دوباره فعالیتتون رو ادامه بدید. خیلی از این افراد دوست دارن این حس و حال و حال خوش رو با دوستان و اطرافیان خودشون هم به اشتراک بگذارن. اینجاست که شما رو به دیگران هم معرفی میکنن. رفته رفته بدون اینکه خودتون هم در جریان باشین، آمار بازدید و دنبال کننده های صفحتون بیشتر میشه. حالا شمایید و یه صفحه مجازی و هنر همیشگیتون و افراد زیادی که با نوشته های شما این هنر رو دارن یاد میگیرن و با عکس های شما دارن لذت میبرن. خب دیگه زمانشه، زمان کسب درآمد به وسیله اینترنت. میتونید دیدار حضوری در انتهای ماه با طرفدارانتون داشته باشین. بگید ظرفیتتون محدوده. دوره ها هر ماه یک بار خواهد بود. هزینه ای رو برای این دیدار و ایونت تعیین کنید و بعد مشاهده کنید که چند نفر حتی خارج از ظرفیت درخواست حضور و ثبت نام دارن. میتونید از روش دیگه هم استفاده بکنید، سفارش بگیرید. زمانی که عکس هنر آشپزی و نوشته های پیرامون اون رو به اشتراک میگذارین، بگین که سفارش از چند روز جلوتر پذیرفته میشه و میتونید برای اونها هم این نوع از هنر آشپزی رو تهیه بکنید و در ساعت تعیین شده به دستشون برسونید. میتونید امتحان کنید تا ببینید تا چه حد طرفدار دارین، جوری که شاید نتونید پاسخ همه اونها رو بدین و برخی از سفارش ها رو نپذیرید. توجه کنید نباید خودتون هم خیلی درگیر کار کنید. میتونید کوچیک کار کنید اما بزرگ. کم سفارش بگیرید اما با کیفیت و پولساز عمل کنید.
دوستان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام از شما خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. لطفاً در مناجات شب قدر به یاد ما هم باشید. دست حق به همراهتان.
سلام، تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از فرونیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
همچنان ما شما همراهیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه